سلام، صبحتون بخیر و سلامت. امیدوارم 18مین روز از مرداد ماه رو خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. چین و ترکیه بر ادامه همکاری‌های تجاری با ایران تاکید کردند. وزیر خارجه آمریکا از همپیمانان واشنگتن خواست به تحریم‌ها علیه ایران بپیوندند. و تنش و درگیری نظامی بین اسرائیل و حماس بالا گرفت. یک روز پس از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، چین و ترکیه این تحریم‌ها را یکجانبه خواندند. وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت این کشور با ایران قانونی، شفاف، منطقی و منصفانه است و هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است و پکن از منافع تجاری روابط خود با ایران دفاع می‌کند. از دیگر سو آنکارا اعلام کرد به خرید گاز از ایران که قرارداد آن سال 2026 به پایان می‌رسد ادامه خواهد داد. آلمان نیز تحریم‌های ایالات متحده که بیرون از مرزهای این کشور را هم هدف قرار می‌دهد ناقض قوانین بین‌المللی دانست. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه هشدار داد که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند خاورمیانه را بیش از پیش بی‌ثبات سازد و نیروهای تندرو را در منطقه تقویت کند. آمریکا می‌گوید با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار ایران تحریم‌ها را اعمال می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از متحدان این کشور خواست به واشنگتن پیوسته و تأمین مالی سران ایران را متوقف کنند. مایک پومپئو در یک پیام توییتری جمهوری اسلامی را حکومتی توصیف کرد که به گفته وی با صلح جهانی سر ناسازگاری دارد. بازگشت بخش نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران روز سه‌شنبه آغاز شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هدف از این اقدام را تغییر رفتار بنیادین ایران اعلام کرده است. اسرائیل میگوید پس از حمله راکتی شبه نظامیان در غزه به مراکزی در خاک اسرائیل، نیروی هوایی این کشور روز چهارشنبه با حملات هوایی گسترده از چندین جبهه غزه را مورد هدف قرار داده است. شبکه خبری المیادین نزدیک به حزب الله لبنان روز چهارشنبه خبر داد که جنگنده‌های اسرائیل یک موضع حماس را در شرق اردوگاه جبلیا در شمال نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد دور جدید خشونت‌ها با حمله نیروهای فلسطینی به یک وسیله نقلیه مهندسی آغاز شده و فلسطینی‌ها ده‌ها راکت به خاک اسرائیل شلیک کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها با وزیر دفاع و فرماندهان ارتش این کشور تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران شد. عفو بین‌الملل با صدور بیانیه همچنین خواستار رسیدگی بی‌طرفانه به موضوع کشته شدگان یکی از معترضان در کرج شده است. برخی از شهرهای ایران از جمله شیراز، تهران، کرج و اصفهان طی روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش قیمت دلار و سکه و محتاج عمومی شاهد تجمعات و اعتراضات ضد حکومتی بودند که در آنها شعارهای علیه آیت الله خامنه ای و سایر مسئولان حکومتی سر داده شد. از سوی دیگر همزمان با فروش کش کردن نسبی این اعتراضات، دادستان تهران روز گذشته به مسئولان شرکت‌های واردکننده هشدار داد اگر علی‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی از دولت کالاهای خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند، با حکم زندان 5 تا 20 سال حبس یا حتی اعدام مواجه خواهند شد. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از بازداشت 65 نفر در ارتباط با پرونده واردات تلفن همراه و خودرو خبر داد. به پایین این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا نوبت میرسه به مستند بلیت یک طرفه.
پس از هفته‌ها تحقیق، تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل و پیام‌های تلگرامی، بالاخره امروز وقتش رسیده. به صربستان میرم تا با سرنوشت برخی از مهاجرین ایرانی در اونجا آشنا بشم. اونها بارها و بارها به من پیام دادن و از وضعیت بدشون در اونجا خبر دادن. بلگراد، پایتخت صربستان. بیش از 1.2 میلیون نفر اینجا زندگی می کنن. حالا حدود 6 ماهی میشه که هزاران ایرانی نیز به این شهر سفر میکنن. صربستان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این کشور جدیداً برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران از شهروندان ایران و هند ویزا نمیخواهد. حالا ایرانی های زیادی به بلگراد اومدن، اما نه به قصد گشت و گذار، بلکه برای موندن. اکثرا قصد دارن هر طور که شده خودشون رو به غرب اروپا برسونن. اکثرا میگن میخوان به آلمان برن و اونجا تقاضای پناهندگی کنن. برای حفظ هویتشون نام اکثر اونها رو تغییر میدن. سهراب 47 سالشه و دیشب از تهران پرواز کرده.
دیشب توی هتل خوابیدم و با بهترین شرایط، نه جای بدی، و از این به بعد میخوام اگه قسمت بشه تو چند روز آینده از این مملکتم سفر کنم.
تقاضای پناهندگی اینجا کردین؟
نکردم.
ولی میخواین بکنین یا میخواین بمونین؟
میخوام جای دیگه بکنم، نزدیکتر به اون مقصدی که دارم.
چجوری میخواین اونجا برین؟
بالاخره مسیر پیدا میشه، چیزی که زیاد مسیره الان بین اروپا آزاده.
شما ویزا ندارین که؟
ویزا نمیخوام، ویزا نباشه غیر قانونی.
سهراب میگه از کردهای فعلیه، کردهایی که از عراق به ایران مهاجرت کردن
و تو ایران شرایطم خوب نبودش، الان فقط به خاطر همین دارم مهاجرت میکنم با این سن و سال.
اینجا جلوی دفتر کمک به پناهجویانه که وابسته به سازمان ملله. در داخل ساختمان به ما اجازه فیلمبرداری ندادن، اما بیرون ساختمان هم با پناهجویان ایرانی زیادی برخورد کردیم، از جمله مهران. او 33 سالشه و مدتی در ترکیه در کار پوشاک بود. حالا یک ماه و نیمه که در بلگراد در یک موتل زندگی میکنه. میگه منتظر راهیه تا از صربستان فرار کنه و وارد اتحادیه اروپا بشه. مشغول صحبت بودیم که ناگهان پیامی به دستش رسید.
میگن که صرافی سرباز که تو ترکیه یه جورایی کمک به این پناهجوها میکرده، مثلا به همین اوکی دادن وقتی رسیدم پولشون رو میدن بهش، الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه. یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. یه نفر بود کریمی، اونو قبلا گرفتن، اینم الان بچه‌ها به من میگن که گرفتنش. یعنی یه جورایی پول همه کسایی که داشتن الان به باد رفته.
یعنی همین دو تا صراف بودن فقط
تو صربستان انجام میدادن؟ بله.
مهران اینجا کمی راه و چاه یاد گرفته. او برای کسانی که از ایران قصد سفر به صربستان دارن بلیط و هتل تهیه میکنه و 1% هم برای خودش برمیداره. مهران میخواد به من پارکی رو نشون بده که پاتوق مهاجرین و قاچاقبرهاست. در این پارک در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار بلگراد با خیلی از پناهجویان ایرانی و افغان برخورد کرده.
هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه، چون همه بلا تکلیفیم. در واقع زمان زندگی ما برامون خیلی مهمه، داره وقتمون میره.
منتظر چی هستین دقیقا؟ میخواین چیکار کنین؟
دنبال یه راه حل خوب میگریم، یه مسیر رو پیدا کنیم، حالا با لوکیشن با نقشه، که بتونیم از اینجا خارج بشیم بریم اروپای مرکزی. بالاخره امکاناتش بیشتره، بهتره.
کجا میخواین برین اروپا؟
من شخصا یه پسر آزادی خواهم، دنبال یه کشوری میگردم که اون حق و حقوق آزادی شهروندی رو رعایت کنن، شخصی خودم رو رعایت کنن.
علی 38 سالشه، میگه در ایران قهوه وارد و تولید میکرده، به خاطر تحریم ها ورشکست شده و حالا 4 ماهه که در بلگراد در یک کمپ زندگی میکنه. علی امروز برای بدرقه دوستش سعید به این پارک اومده. سعید هم مانند هزاران ایرانی دیگر برای رسیدن به زندگی بهتر با همسر و 2 فرزندش به صربستان اومده. اونها تمام زندگیشون رو در 2 کوله پشتی جا دادن و پس از 2 ماه انتظار قراره که امروز یک قاچاقبر اونها رو به اتحادیه اروپا برسونه. از او پرسیدم چرا ایران را ترک کرد؟
از جمله مشکلات بزرگی که مردم ایران دارن، خب دروغ و دروغ شنیدن و کلاهبرداری، و به قول گفتنی سر این کلا بذارن، سر اون کلا بذارن که امورات زندگیشون خب شب تا صبحشون رد بشه، دیگه به فکر آینده نیستن. چجوری بهتون بگم، اینقدر سختی هست، مشکلات هست، خب به خاطر اینه که فقط مردم به فکر اینن که آقا امروز ما چجور بگذرونیم، حالا آینده خدا بزرگه. خب به خاطر مشکلاتی که خودم شخصا توی ایران داشتم، فردا آینده بچه‌هامو میدیدم، دقیقاً میدونم آقا هیچ انتظاری ندارم از این بچه یا از این دختر به جایی برسه. خب این دلیل باعث شد که دست خانواده رو بگیرم و بیام تو این کشور، فعلا آلاخون بالاخون بشم. باز بگم باز خدا رو شکر.
سعید بالاخره یک قاچاقبر پیدا کرد و بعد از پرداخت 7500 یورو قراره که این شخص اونها رو از طریق بوسنی به ایتالیا برسونه. امروز بعد از ساعت‌ها انتظار در این پارک اونها رو همراه یک خانواده دیگه بردند. خیلی ها اما توانایی پرداخت پول برای قاچاقبر رو ندارن. اونها خودشون بارها و بارها تلاش میکنن تا از مرز عبور کنند. به گفته خودشون گیم میزنن. واژه‌ای که همه پناهجویان در صربستان به کار میبرن و من تازه با اون آشنا شدم.
گیم زده یعنی چی؟
گیم زده یعنی به طرف جلو رفتن. یعنی به خاطر بازی کردن مثلا پیاده رفتن.
یعنی قاچاقی رفتن.
قاچاقی رفتن با تاکسی رفتن یا با کامیون مثلا گیم زدن. اسمشو گذاشتن گیم.
شما چند بار گیم زدین؟
من خودم که 4 بار یا 5 بار خب، ولی خب به سمت جلو هم خیلی رفتیم، خیلی هم به موفقیت رسیدیم، ولی خب میگم به خاطر دوربین حرارتی هایی که گذاشتن نمیشه رفت. اصلا هم پلیس کاری نداره. اگه الان ایران بود مطمئنن یا حبس بود یا زندانی بود یا کتک، ولی اینجا اصلا کاری به کارت ندارن.
کجا گرفتنتون؟
مرز کرواسی. خیلی راحت گفتم برگردین از کشور ما بریم بیرون. همین ما هم برگشتیم.
هر یک بار حرکت به جلو رو میگن یک گیم. یک گیم زدیم.
پلیس میگیره گیم آور میشید. برمیگردید از اول شروع میکنه.
برای شما هنوز گیم ادامه داره بس.
نه دیگه، من هنوز گیم نزدم، از تجربیات و دوستان دارم استفاده میکنم. همین. تا حالا گیم نزدم، نشستی اینجا داریم فقط
زندگی. من خدا بخواد دیگه میرم.
جدی؟
آره انشالله.
چجوری؟
چجوری که خب میگم گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم، مشکلی نداره.
یعنی چی؟ یعنی یه کامیونی ران کامیونو میشناسین؟
آره میشناسین. بعد مثلا
پولش میدین بعد میگین
میریم؟ آره، هم توی بارش میشه رفت، هم میتونی که مثلا جلو باشه، فرق نمیکنه. وقتی که خود راننده خبردار باشه مشکلی نداره، میتونی بشینی ببرت.
کجا مخ میرین؟
اتریش میبرن، ایتالیا، آلمان.
آمار دقیق و رسمی وجود نداره که بعد از برداشتن روادید برای ایرانیان چند هزار مسافر به صربستان اومد. به دفتر اینفو پارک میرم، دفتری که 3 سال پیش هنگام بحران پناهجویی شکل گرفت. این دفتر در مرکز بلگراد قرار داره و از طریق سازمان ملل و اهدای پول از طریق اشخاص خصوصی تامین میشه. هدفش کمک به پناهجویانی که تازه رسیدن، مثل این گروه پناهجویان افغان که 2 روز از مقدونیه تا صربستان پیاده در راه بودن. استفان تاتالوویچ مدیر این دفتره. استفان میگه طبق تخمین‌ها در 6 ماه گذشته بیش از 6000 مهاجر ایرانی به صربستان پرواز کردند.
We don't know how many people from that number actually leave the country and continue their journey.
ما نمی‌دونیم که از این تعداد چند نفرشون صربستان رو ترک کردند و به سفرشون ادامه دادند. ما می‌دونیم که حدود 500 نفر در کمپ‌های رسمی اسکان داده شدند. تعدادی هم در اماکن خصوصی، هتل‌ها و هاستل‌ها موندند.
themselves a way to stay in Belgrade as long as they need.
اما اکثر اونها رفتند و از مرز بوسنی عبور کردند. حالا اونها اونجا منتظر موندن تا راهی برای ادامه سفرشون پیدا کنند.
شما هم یه نظرسنجی انجام دادین تا بفهمین چرا ایرانیا به صربستان میان. دلیلش چیه؟
Most of them actually suffer some kind of the abuses back home. I mean that's what they actually told us.
اکثرا گفتن به خاطر شرایط ایران اومدن. این چیزیه که به ما گفتن. عده‌ای گفتن مشکل سیاسی داشتند، عده‌ای هم دگرباش هستند و بعضی‌ها هم گفتن به خاطر دین اسلام مشکل عقیدتی داشتند.
میخوام در مورد شرایط پناهجویان در صربستان بیشتر اطلاعات کسب کنم. به همین خاطر با کمیساریای پناهجویان و مهاجرین این کشور تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. ستلانا پالیچ سخنگوی این کمیساری است. از او در مورد تعداد پناهجویان در 18 کمپ رسمی صربستان پرسیدم.
در حال حاضر ما حدود 3000 مهاجر در کمپ‌های خود اسکان دادیم. اکثران از افغانستان و پاکستان میان. حدود 500 نفر هم ایرانی هستند.
روند پناهندگی اصلا در صربستان به چه گونه است؟
We have a new law for asylum
ما الان قانون جدیدی داریم که روند پناهندگی رو تسریع میکنه، اما دریافت پناهندگی اینجا به این سادگی ها نیست.
آیا فکر میکنید به خاطر افزایش تعداد مهاجران ایرانی که به این کشور پرواز میکنن با بحران جدیدی روبرو هستین؟
مشکل بزرگی نیست، چون شرایطش رو در کمپ ها داریم. درسته تعداد ایرانی هایی که در چند ماه اخیر آمدند افزایش یافته، اما اونقدر زیاد هم نیست که بگیم مشکل ایجاد شده.
به جنوب سربستان سفر میکنم تا با کمپ پرشیو آشنا بشم. از پناهجویان این کمپ ویدیوهای مختلفی به دست من رسیده و آنها از شرایط بد اونجا شاکی هستند. پرشیو روستای کوچک در نزدیکی مرز مقدونی است. 35,000 نفر جمعیت دارد. پناهجویان پرشیو تنها کمپ سربستانه که کمپی بسته است. ساکنین اون باید برای خروج اجازه بگیرن. میگه در حال حاضر 140 پناهجو اینجا اسکان داده شدن که اکثرا ایرانی هن. اونها 3 وعده غذا دریافت میکنن و همچنین لباس و اجناس مورد نیازشون. چیزی طول نمیکشه که ساکنین کمپ پیش ما میان تا ما رو با مشکلاتشون آشنا کنن.
از 10 روز پیش آب مشکی بود، حسن کلنگ لجن میامد و بوی بدی داشت و بعد گفتن که پمپ اینجا خراب شده و پمپ نداریم و بعد از آلمان بیاد و سن سری اتفاق افتاده، حتی بعضا 3 ماه یا بیشتر از این ما آب نداشتیم. الان آبمون دیگه تبدیل به آب سفید شده.
یعنی این آب آشامیدنیه؟
متاسفانه. شما اون تابلوی اونجا هم که نگاه کنید فلش زده که اینجا آب آشامیدنیه و این آب الان شما نگاه کنید سفیده اصلا. یعنی انقدر، یعنی به این زور اینو به این صورت انگار شیر میخورید.
بو هم میده؟
بله میتونید بکنید.
بو کلور میده؟
بیشتر. چون خیلی بوی بدی میداد و اکثرا مریض شدن. و
آب که باید خورد چی کار میکنی؟
حالا باز زحمت کشیدن که یه تعدادی از این آب معدنی ها دادن، اما خب نمیشه که حمام برید، نمیشه پخت و بعض این آبا خب برخر با اون اندازه نمیرسه. اکثرا مقدار شرایط سختی رو ما داریم، اما باز خدا رو شکر که همین هم هست، یک پناهنده این شرایط رو داره.
این بچه ایران وضعیت بهتری داشت تا اینجا. الان از لحاظ لباسش میگیم لباس، میگن نداریم برای بچه، میگیم دمپایی میگه نداریم، میگیم بهداشت میگه نداریم. بچه از موقعی که اومد اینجا تو این 5 ماه 10 کیلو لاغر شده.
خب سوال دقیقا اینجاست که شما چه انتظاری داشتین از سربستان؟ چه شنیده بودین؟
انتظار داشتیم که حداقل ما رو حمایت کنه، پشتیبانمون باشه، حامیمون باشه، نه اینکه بدتر از ایران به سرمون بیاره.
سمیه اهل کرجه و با شوهرش و 3 فرزندش در این کمپ منتظر اینه که قانونی بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه، اما لیست های انتظار پرن و تا نوبتشون بشه بیش از 1 سال طول میکشه، چون مجارستان همسایه سربستان فقط روزی 2 پناهجو میگیره. او از مشکلات بهداشتی کمپ شدیداً شاکیه.
این از وضعیت دوششه، این از وضعیت وانشه، این از وضعیت شیراز. آب 2 ساعت در طول روز 2 ساعت آب گرم میشه، اونم همه حمله میکنن از هر قشری که دیگه اصلا وقت به بچه و اینا نمیرسه. من چجوری میتونم یه بچه 4 ساله رو 5 ساله رو بیارم اینجا همون بکنه؟ چه برسه دیگه به مردمون؟ اصلا نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه.
رسیدگیشون زیر صفره. اتاق سرده، شبا بچه نمیده این کنی. این مگس، یعنی دائما تو مگس و سوسک و مورچه داریم زندگی میکنی. بچه من 5 سالشه به یام میدی اومده اینجا، فقط اومدیم برای زندگی بهتر، یه زندگی خوب. اما اینجا هیچ زندگی خوبی نیست. من اسمش اینه اومدم اینجا فقط زندگیمو بسازم، چون تو ایران واقعا عذاب کشیدم، سختی کشیدم. اگه قرار باشه اینجا هم سختی رو کشم، عذاب بکشم، فایده نداره.
آیا پشیمون شدین؟
پشیمون نشدم، ولی اومدم که یه زندگی خوب بر خودم درست کنم. فقط از مسئولین خواهش میکنم به فکرمون باشه. نمیتونم برم جلو، نمیتونم به قول معروف اسمش چیه گیم بزنم تو جنگل با 3 تا بچه برم، جون بچه‌هامو به خطر بندازم. نه پولی دارم که بخوام برگردم، فقط همه چی منو فروختم. اومد
با گوران رئیس کمپ در مورد انتقادها صحبت کردم. میگه که ما آنچه که در توانمون هست انجام میدیم، اما نظافت کمپ با خود پناهجویانه. مشکلات کمپ پرشوو اما ظاهراً اونقدر ساکنینش رو زیر فشار قرار داده که حتی بعضی ها اقدام به خودکشی کردن، مثل علی.
الان هر شب اگر اینقدر قرص بهش ندن بخوره روزگارش نمیگذره.
برای قرص دادن نمیتونم درست صحبت کنم. من به خاطر اینکه از ایران خارج شدم، گوشواره داشتم تو گوشم، خواستن گوشم بخورن. سر خالکوبیام انقدر کتای خوردم این بسیجی ها، این نظامی ها. حالا نیه به هم میخوره از همهشون. به خاطر اینا زدم بیرون از ایران. من
چرا اقدام به خودکشی کردی؟
خسته شدم من دیگه. من چند بار مثلا رفته بودم تو راه، مثلا گرفته بودم مامورا دوباره برمیگردون بودم، چون راه نیست بریم، بعد قاچاقی بریم، میریم پولمونو میخورن، یا میریم تو راه میرسیم مامور میگیره برمون میگردونه. دیگه خسته شده بودم.
زیلان 14 سالشه و کرد ایرانه. با مادر و برادر بزرگترش به سربستان اومده. حالا برادرش به گفته خودش گیم زده و به بوسنی رفته. او بسیار نگران.
این اتاق شماست؟
بله، این اتاق منه.
میشه بریم تو؟
بفرمایید. برادرم تحت فشار قرار گرفت و رفت گیم. داشتیم دیوونه میشدیم، خودمونو میکشتیم که نره، ولی میگفت من نمیتونم، 21 سالم، 22 سالم، سختی کشیدم اومدم اینجا، دارن اینجوری به تحت فشارم گذاشتن. اینجا محل زندگی نیست برای ما. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو، این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن 1 سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن.
شما با چه امیدی اومدین اینجا؟
با امید این اومدم برم اونور یه زندگی درست برای خودم بسازم.
چرا؟ تو ایران چطور بود زندگی تو؟
تو ایران زندگیم خیلی درست نبود. پدر نداشتم. اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم. خب ولی الان اومدم اینجا، باید بهشون بگم پلیز بهم کش بدید. ولی اینجوری پاهم نگاه کن. این پاهمه، ولی نگاه کن. اینه. اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفشا رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن. اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی، راهی هم در ما قرار نمیدن، بریم مزارم باز نمی کنن. برادرم وقتی از اینجا را ما خودمونو کشتیم، ولی ننشد، گفت من میرم.
با اینکه سالهاست تمرکز کارم پناهجویان و مشکلاتشان شده، اما بازدید از کمپ پریچوو افکارم رو پریشان کرد، به خصوص هنگامی که با سرنوشت افرادی برخورد کردم که کاملا دید و تصور دیگری از مهاجرت داشتند. پناهجویان، جایی که خیلی ها تازه رسیدن و هنوز امیدوارند، مانند افشین 32 ساله.
من الان یه ساعت رسیدم، الان هدفم اینه که برسم به آلمان و اینکه دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
قاچاقبر از کجا پیدا میکنی؟
اینجا زیاده، خیلی زیاده، چیزی که داخل صربستان پره قاچاقبره، قاچاقبرهای زیادی هستن.
بعد من شنیدم قیمت ها بین 4 تا 7 هزار یورو، درسته؟
4 تا 7 هزار، بعضی ها 10 هزار یورو، بعضی ها 10 هزار یورو.
بعد چجوری این پولو پرداخت میکنی؟
خیلی ها که مثلا در حین مسیر میگیرن، خیلی ها پولا میذارن پیش نفر مطمئن و وقتی که رسیدن اون پولا آزاد میکنن، لوکیشنشون رو میفرستن پولا آزاد میکنن.
چرا شما این مسیر رو انتخاب کردی، این راه رو انتخاب کردی؟
ببین وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرف بیاد تحت تعقیب باشی، چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم، یعنی جز این دوتا راه راه دیگه نیست، منم مجبورن این راه رو انتخاب کردم. کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم بیام اینجا و از صربستان حرکت کنم برم.
و الان میخوام این آلمان
انشالله.
چرا آلمان؟
به خاطر اینکه دوستام اونجا هستن، وضعیتی که به پناهجوها رسیدگی میشه اونجا بهتر از کشورهای دیگه هستن.
همینطور که با افشین حرف میزدیم، جوان پریشان دیگری نظرمو جلب کرد. سعید، 25 ساله، اهل اهواز.
20 روزی که الان اینجا هستی منتظر چی هستی؟
منتظرم یه راهی پیدا بکنم بتونم برم دیگه. و متاسفانه اون صرافایی که پول ما خوابوندیم، الان امروز خبر رسیده که گرفتنشون. موندیم دیگه چیکار بکنیم؟
صراف در ایران؟
بله.
چقدر پول اونجا بود؟
3000 تا.
یعنی الان پول رفت.
معلوم نیست، اگه گرفتنش که پول رفته دیگه، موندیم همین جوری.
بعد از اون ور خانومتون اینا هم اونجا هستن در اهواز یا؟
بله بله اهواز هم.
بعد حالا چی میشه؟ الان کجا زندگی میکنین اصلا؟
من والا امشب که تو پارک میخوابم، بعد اگرم پولم رفت که دیگه مجبورم خودم بزنم زمینی برم دیگه تا آلمان، رای نیست.
یعنی به هر حال شما میخواین آلمان؟
رای دیگه ندارم.
چرا آلمان؟
که کشوری باشه که بتونه حمایتمون بکنه، کار بتونیم، کار توش باشه، بتونیم زندگی بکنیم. واقعا تو این چند سال فقط آوارگی بوده، هیچ چیزی من تجربه نکردم، هیچ لذتی از زندگی.
بعد میدونین این رو یا شنیدین که آلمان حمایت میکنه و اینا؟ چون کسانی که آلمان هستن خیلی ناراضی هستن.
به نظر من ناشکریه کسی که اونجاست، وقتی کشوری که توش کار هست، خدمات هست، خب مسلماً آدم تلاش بکنه میتونه پیشرفت بکنه.
اما هستن عده‌ای هم که تلاش کردن تا پیشرفت کنن اما ناموفق موندن و حالا دارن دوباره به ایران برمیگردن، مثل بهنام از کرج.
شما یک ماهی که الان صربستان هستین و الان ساکا رو بستین دوباره برگردین ایران، بلیط پرواز هم گرفتین، چرا؟
خب نمیشه اینجا رفت به سمت آلمان دیگه، راه همه بسته است، هر چی تلاش کردیم نتونستیم بریم. چند تا مرز رفتیم گرفتم برامون گردوندن، نذاشتم بریم. الان ایرانم حتی ما نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا. پولامون هم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
خب چه تصوری داشتین از اینجا و صربستان؟ خیال میکنم اینجا چه جوریه؟
خیال میکنم خوبه، به این راحتی میشه رفت آلمان، ولی متاسفانه اینجوری نیست. خیلی سخته رفتن اینجا.
مهران خودش رو به اسلوونی رسوند اما دستگیر شد. حالا در شهر کوچکی در مرز بوسنی منتظر تا بار دیگه هم گیم بزنه. عده‌ای از مهاجرین که با اونو صحبت کردم به آلمان رسیدن. سعید و خانواده هنوز به ایتالیا نرسیدن و در پایتخت بوسنی منتظر پیام قاچاقبرشون هستن تا اونها رو به ایتالیا ببره. بیش از 6 ماه که مهاجرین ایرانی برای یافتن زندگی بهتر به صربستان سفر میکنن تا از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا بشن. اکثرا پلهای پشت سر رو خراب میکنن و بعضی ها هم با تصورات غلط مهاجرت میکنن. آنها جون خودشون و خانوادهشون رو به خطر میندازن و مخارج هنگفتی پرداخت میکنن. همه این مشکلات رو اما به جون میخرن تا بلکه به گفته خودشون به رفاه، آزادی و مهمتر از همه امید به زندگی بهتر برسن.
107.3 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. چین و ترکیه بر ادامه همکاری‌های تجاری با ایران تاکید کردند. وزیر خارجه آمریکا از همپیمانان واشنگتن خواست به تحریم‌ها علیه ایران بپیوندند. و تنش و درگیری نظامی بین اسرائیل و حماس بالا گرفت. یک روز پس از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، چین و ترکیه این تحریم‌ها را یکجانبه خواندند. وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت این کشور با ایران قانونی، شفاف، منطقی و منصفانه است و هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است و پکن از منافع تجاری روابط خود با ایران دفاع می‌کند. از دیگر سو آنکارا اعلام کرد به خرید گاز از ایران که قرارداد آن سال 2026 به پایان میرسد ادامه خواهد داد. آلمان نیز تحریم‌های ایالات متحده که بیرون از مرزهای این کشور را هم هدف قرار می‌دهد ناقض قوانین بین‌المللی دانست. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه هشدار داد که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند خاورمیانه را بیش از پیش بی‌ثبات سازد و نیروهای تندرو را در منطقه تقویت کند. آمریکا می‌گوید با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار ایران تحریم‌ها را اعمال می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از متحدان این کشور خواست به واشنگتن پیوسته و تأمین مالی سران ایران را متوقف کنند. مایک پومپئو در یک پیام توییتری جمهوری اسلامی را حکومتی توصیف کرد که به گفته وی با صلح جهانی سر ناسازگاری دارد. بازگشت بخش نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران روز سه‌شنبه آغاز شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هدف از این اقدام را تغییر رفتار بنیادین ایران اعلام کرده است. اسرائیل میگوید پس از حمله راکتی شبه نظامیان در غزه به مراکزی در خاک اسرائیل، نیروی هوایی این کشور روز چهارشنبه با حملات هوایی گسترده از چندین جبهه غزه را مورد هدف قرار داده است. شبکه خبری المیادین نزدیک به حزب الله لبنان روز چهارشنبه خبر داد که جنگنده‌های اسرائیل یک موضع حماس را در شرق اردوگاه جبلیا در شمال نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد دور جدید خشونت‌ها با حمله نیروهای فلسطینی به یک وسیله نقلیه مهندسی آغاز شده و فلسطینی‌ها ده ها راکت به خاک اسرائیل شلیک کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها با وزیر دفاع و فرماندهان ارتش این کشور تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران شد. عفو بین‌الملل با صدور بیانیه همچنین خواستار رسیدگی بی‌طرفانه به موضوع کشته شدن یکی از معترضان در کرج شده است. برخی از شهرهای ایران از جمله شیراز، تهران، کرج و اصفهان طی روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش قیمت دلار و سکه و مایحتاج عمومی شاهد تجمعات و اعتراضات ضد حکومتی بودند که در آنها شعارهای علیه آیت الله خامنه‌ای و سایر مسئولان حکومتی سر داده شد. از سوی دیگر همزمان با فروکش کردن نسبی این اعتراضات، دادستان تهران روز گذشته به مسئولان شرکت‌های واردکننده کالا هشدار داده اگر علی‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی از دولت کالاهای خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند با حکم زندان 5 تا 20 سال حبس یا حتی اعدام مواجه خواهند شد. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از بازداشت 65 نفر در ارتباط با پرونده واردات تلفن همراه و خود رو خبر داده است. به پایان بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان بخش خبری رسیدیم اما در اینجا نوبت میرسه به مستند بلیت یک طرفه.
پس از هفته‌ها تحقیق، تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل و پیام‌های تلگرامی، بالاخره امروز وقتش رسیده. به صربستان میرم تا با سرنوشت برخی از مهاجرین ایرانی در اونجا آشنا بشم. اونها بارها و بارها به من پیام دادن و از وضعیت بدشون در اونجا خبر دادن. بلگراد، پایتخت صربستان. بیش از 1.2 میلیون نفر اینجا زندگی میکنن. حالا حدود 6 ماهی میشه که هزاران ایرانی نیز به این شهر سفر میکنن. صربستان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این کشور جدیداً برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران از شهروندان ایران و هند ویزا نمی‌خواهد. حالا ایرانی‌های زیادی به بلگراد اومدن، اما نه به قصد گشت و گذار، بلکه برای موندن. اکثرا قصد دارن هر طور که شده خودشون رو به غرب اروپا برسونن. اکثرا میگن میخوان به آلمان برن و اونجا تقاضای پناهندگی کنن. برای حفظ هویتشون نام اکثر اونها رو تغییر میدن. سهراب 47 سالشه و دیشب از تهران پرواز کرده.
شب توی هتل خوابیدم و با بهترین شرایط، نه جای بدی، و از این به بعد میخوام اگه قسمت بشه تو چند روز آینده از این مملکتم سفر کنم.
تقاضای پناهندگی اینجا کردین؟
نه، نکردم.
ولی میخواین بکنین یا میخواین بمونین؟
میخوام جای دیگه بکنم، نزدیکتر به اون مقصدی که دارم.
چجوری میخواین اونجا برین؟
بالاخره مسیر پیدا میشه، چیزی که زیاد مسیره الان بین اروپا آزاده.
شما ویزا ندارین که؟
ویزا نمیخوام، ویزا نباشه غیر قانونی.
سهراب میگه از کردهای فعلیه، کردهایی که از عراق به ایران مهاجرت کردن.
و تو ایران شرایط هم خوب نبودش. الان فقط به خاطر همین دارم مهاجرت میکنم با این سن و سال.
اینجا جلوی دفتر کمک به پناهجویانه که وابسته به سازمان ملله. در داخل ساختمان به ما اجازه فیلمبرداری ندادن، اما بیرون ساختمان هم با پناهجویان ایرانی زیادی برخورد کردیم، از جمله مهران. او 33 سالشه و مدتی در ترکیه در کار پوشاک بود. حالا یک ماه و نیمه که در بلگراد در یک موتل زندگی میکنه. میگه منتظر راهیه تا از صربستان فرار کنه و وارد اتحادیه اروپا بشه. مشغول صحبت بودیم که ناگهان پیامی به دستش رسید.
میگن که صرافی سرباز که تو ترکیه یه جورایی کمک به این پناهجوها میکرده، مثلا به همین اوکی دادن وقتی رسیدن پولشون رو میدن بهش. الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. یه نفر بود کریمی، اونو قبلا گرفتن، اینم الان بچه‌ها به من میگن که گرفتنش، یعنی یه جورایی پول همه کسایی که داشتن الان به باد رفته.
یعنی همین دو تا صراف بودن فقط
تو صربستان انجام میدادن؟ بله.
مهران اینجا کمی راه و چاه یاد گرفته. او برای کسانی که از ایران قصد سفر به صربستان دارن بلیط و هتل تهیه میکنه و یک درصدی هم برای خودش برمیداره. مهران میخواد به من پارک رو نشون بده که پاتوق مهاجرین و قاچاقبرهاست. در این پارک در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار بلگراد با خیلی از پناهجویان ایرانی و افغان برخورد کردم.
هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه، چون همه بلا تکلیفیم. در واقع زمان زندگی ما برامون خیلی مهمه، داره وقتمون میره.
منتظر چی هستین دقیقا؟ میخواین چیکار کنین؟
دنبال یه راه حل خوب میگریم، یه مسیر رو پیدا کنیم، حالا با لوکیشن با نقشه، که بتونیم از اینجا خارج بشیم بریم اروپای مرکزی. بالاخره امکاناتش بیشتره، بهتره.
کجا میخواین برین اروپا؟
من شخصا یه پسر آزادی خواهم، دنبال یه کشوری میگردم که اون حق و حقوق آزادی شهروندی رو رعایت کنن، شخصی خودم رو رعایت کنن.
علی 38 سالشه، میگه در ایران قهوه وارد و تولید میکرده، به خاطر تحریم ها ورشکست شده و حالا 4 ماهه که در بلگراد در یک کمپ زندگی میکنه. علی امروز برای بدرقه دوستش سعید به این پارک اومده. سعید هم مانند هزاران ایرانی دیگر برای رسیدن به زندگی بهتر با همسر و 2 فرزندش به صربستان اومده. اونها تمام زندگیشون رو در 2 کوله پشتی جا دادن و پس از 2 ماه انتظار قراره که امروز یک قاچاقبر اونها رو به اتحادیه اروپا برسونه. از او پرسیدم چرا ایران را ترک کرد؟
از جمله مشکلات بزرگی که مردم ایران دارن، خب دروغ و دروغ شنیدن و کلاهبرداری و به قول گفتنی سر این کلا بذارن، سر اون کلا بذارن که امورات زندگیشون خب شب تا صبحشون رد بشه، دیگه به فکر آینده نیستن. چجوری بهتون بگم، انقدر سختی هست، مشکلات هست، خب به خاطر اینه که فقط مردم به فکر اینن که آقا امروز ما چجور بگذرونیم، حالا آینده خدا بزرگه. خب به خاطر مشکلاتی که خودم شخصا توی ایران داشتم، فردا آینده بچه‌هامو میدیدم، دقیقاً میدونم آقا هیچ انتظاری ندارم از این بچه یا از این دختر به جایی برسه. خب این دلیل باعث شد که دست خانواده رو بگیرم و بیام تو این کشور، فعلا آلاخون بالاخون بشم. باز بگم باز خدا رو شکر.
سعید بالاخره یک قاچاقبر پیدا کرد و بعد از پرداخت 7500 یورو قراره که این شخص اونها را از طریق بوزنی به ایتالیا برسونه. امروز بعد از ساعتها انتظار در این پارک اونها را همراه یک خانواده دیگه بردند. خیلی ها اما توانایی پرداخت پول برای قاچاقبر را ندارند. اونا خودشون بارها و بارها تلاش میکنن تا از مرز عبور کنند. به گفته خودشون گیم میزنن. واژه‌ای که همه پناهجویان در صربستان به کار میبرن و من تازه با اون آشنا شدم.
گیم زده یعنی چی؟
گیم زده یعنی به طرف جلو رفتن. یعنی به خاطر بازی کردن مثلا پیاده رفتن.
یعنی قاچاقی رفتن.
قاچاقی رفتن، با تاکسی رفتن یا با کامیون مثلا. گیم زده اسمشو گذاشتن گیم.
شما چند بار گیم زدین؟
من خودم که 4 بار یا 5 بار، خب ولی خب به سمت جلو هم خیلی رفتیم، خیلی هم به موفقیت رسیدیم، ولی خب میگم به خاطر دوربین حرارتیایی که گذاشتن نمیشه رفت. اصلا هم پلیس کاری نداره. اگه الان ایران بود مطمئنن یا حبس بود یا زندانی بود یا کتک، ولی اینجا اصلا کاری به کارت ندارن.
کجا گرفتنتون؟
مرز کرواسی. خیلی راحت گفتن برگردین از کشور ما بریم بیرون. همین ما هم برگشتیم.
هر یک بار حرکت به جلو رو میگن یک گیم. یک گیم زدیم.
پلیس میگیره گیم آور میشید. برمیگردید از اول شروع میکنه.
ولی شما هنوز گیم ادامه داره بس.
نه دیگه، من هنوز گیم نزدم. از تجربیات دوستان دارم استفاده میکنم. همین. تا حالا گیم نزدم، نشستی میذاریم. فقط
زندگی. من خدا بخواد دیگه میرم.
جدی؟
آره انشالله.
چه جوری؟
چجوری که خب میگم گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم، مشکلی نداره.
یعنی چی؟ یعنی یه کامیونو ران کامیونو میشناسین؟
آره میشناسیم. بعد مثلا
پول بهش میدین بعد میگین
میریم؟ آره، هم توی بارش میشه رفت، هم میتونی که مثلا جلو باشه، فرق نمیکنه. وقتی که خود راننده خبردار باشه مشکلی نداره، میتونی بشینی ببرت.
کجا مخ میرین؟
اتریش میبرن، ایتالیا، آلمان.
آمار دقیق و رسمی وجود نداره که بعد از برداشتن روادید برای ایرانیان چند هزار مسافر به صربستان اومده. به دفتر اینفو پارک میرم، دفتری که 3 سال پیش هنگام بحران پناهجویی شکل گرفت. این دفتر در مرکز بلگراد قرار داره و از طریق سازمان ملل و اهدای پول از طریق اشخاص خصوصی تامین میشه. هدفش کمک به پناهجویانی که تازه رسیدن، مثل این گروه پناهجویان افغان که 2 روز از مقدونیه تا صربستان پیاده در راه بودن. استفان تاتالوویچ مدیر این دفتره. استفان میگه طبق تخمین‌ها در 6 ماه گذشته بیش از 6000 مهاجر ایرانی به صربستان پرواز کرده.
We don't know how many people from that number actually leave the country and continue their journey.
ما نمی‌دونیم که از این تعداد چند نفرشون صربستان رو ترک کردند و به سفرشون ادامه دادن. ما می‌دونیم که حدود 500 نفر در کمپ‌های رسمی اسکان داده شدند. تعدادی هم در اماکن خصوصی، هتل‌ها و هاستل‌ها موندند.
themselves a way to stay in Belgrade as long as they need.
اما اکثر اونها رفتند و از مرز بوسنی عبور کردند. حالا اونها اونجا منتظر موندن تا راهی برای ادامه سفرشون پیدا کنند.
شما هم یه نظرسنجی انجام دادین تا بفهمین چرا ایرانی‌ها به صربستان میان. دلیلش چیه؟
Most of them actually suffer some kind of the abuses back home. I mean that's what they actually told us.
اکثرا گفتن به خاطر شرایط ایران اومدن. این چیزیه که به ما گفتن. عده‌ای گفتن مشکل سیاسی داشتند، عده‌ای هم دگرباش هستند و بعضی‌ها هم گفتن به خاطر دین اسلام مشکل عقیدتی داشتند.
میخوام در مورد شرایط پناهجویان در صربستان بیشتر اطلاعات کسب کنم. به همین خاطر با کمیساریای پناهجویان و مهاجرین این کشور تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. ستلانا پالیچ سخنگوی این کمیساری است. از او در مورد تعداد پناهجویان در 18 کمپ رسمی صربستان پرسیدم.
در حال حاضر ما حدود 3000 مهاجر در کمپ‌های خود اسکان دادیم. اکثرا از افغانستان و پاکستان میان. حدود 500 نفر هم ایرانی هستند.
روند پناهندگی اصلا در صربستان به چه گونه است؟
We have a new law for asylum
ما الان قانون جدیدی داریم که روند پناهندگی رو تسریع میکنه، اما دریافت پناهندگی اینجا به این سادگی ها نیست.
آیا فکر میکنید به خاطر افزایش تعداد مهاجران ایرانی که به این کشور پرواز میکنن با بحران جدیدی روبرو هستیم؟
مشکل بزرگی نیست، چون شرایطش رو در کمپ ها داریم. درسته تعداد ایرانی هایی که در چند ماه اخیر آمدند افزایش یافته، اما اونقدر زیاد هم نیست که بگیم مشکل ایجاد شده.
به جنوب صربستان سفر میکنم تا با کمپ پرشوو آشنا بشم. از پناهجویان این کمپ ویدیوهای مختلفی به دست من رسیده و آنها از شرایط بد اونجا شاکی هستند. پریشوو روستای کوچک در نزدیکی مرز مقدونی است. 35,000 نفر جمعیت دارد. کمپ پناهجویان پریشوو تنها کمپ صربستانه که کمپی بسته است. ساکنین اون باید برای خروج اجازه بگیرند. کمپ گورانه میگه در حال حاضر 140 پناهجو اینجا اسکان داده شدن که اکثرا ایرانی هن. اونها 3 وعده غذا دریافت میکنن و همچنین لباس و اجناس مورد نیازشون. چیزی طول نمیکشه که ساکنین کمپ پیش ما میان تا ما رو با مشکلاتشون آشنا کنن.
از 10 روز پیش آب مشکی بود، حسن کلنگ لجن میامد و بوی بدی داشت و بعد گفتن که پمپ اینجا خراب شده و پمپ نداریم و بعد از آلمان بیاد و سن سری اتفاق افتاده، حتی بعضا 3 ماه یا بیشتر از این ما آب نداشتیم. الان آبمون دیگه تبدیل به آب سفید شده.
یعنی این آب آشامیدنیه؟
متاسفانه. شما اون تابلوی اونجا هم که نگاه کنید فلش زده که اینجا آب آشامیدنیه و این آب الان شما نگاه کنید سفیده اصلا. یعنی انقدر، یعنی به این زور اینو به این صورت انگار شیر میخورید.
بو هم میده یا؟
بله میتونید بکنید.
بو کلور میده.
بیشتر. چون خیلی بوی بدی میداد و اکثرا مریض شدن و
آب که باید خورد چی کار میکنی؟
حالا باز زحمت کشیدن که یه تعدادی از این آب معدنی ها دادن، اما خب نمیشه که حمام برید، نمیشه پخت و بعض این آب ها خب برخر به اون اندازه نمیرسه اکثرا. مقدار شرایط سختی رو ما داریم، اما باز خدا رو شکر که همین هم هست، یک پناهنده این شرایط رو داره.
این بچه ایران وضعیت بهتری داشت تا اینجا. الان از لحاظ لباسش میگیم لباس، میگن نداریم برای بچه. میگیم دمپایی، میگه نداریم. میگیم بهداشت، میگه نداریم. بچه از موقعی که اومد اینجا تو این 5 ماه 10 کیلو لاغر شده.
خب سوال دقیقاً اینجاست که شما چه انتظاری داشتین از صربستان؟ چه شنیده بودین؟
انتظار داشتیم که حداقل ما رو حمایت کنه، پشتیبانمون باشه، حامیمون باشه، نه اینکه بدتر از ایران به سرمون بیاره.
سمیه اهل کرجه و با شوهرش و 3 فرزندش در این کمپ منتظر اینه که قانونی بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه، اما لیست های انتظار پرن و تا نوبتشون بشه بیش از 1 سال طول میکشه، چون مجارستان همسایه صربستان فقط روزی 2 پناهجو میگیره. او از مشکلات بهداشتی کمپ شدیداً شاکیه.
این از وضعیت دوششه، این از وضعیت وانشه، این از وضعیت شیراز. آب 2 ساعت در طول روز 2 ساعت آب گرم میشه، اونم همه حمله میکنن از هر قشری که دیگه اصلا وقت به بچه و اینا نمیرسه. من چجوری میتونم یه بچه 4 ساله رو 5 ساله رو بیارم اینجا همون بکنه؟ چه برسه دیگه به مردمون؟ اصلا نگاه کن وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه.
زندگیشون زیر صفره. اتاق سرده، شبا بچه نمیتونه نگاه کنی. این مگس، یعنی دائما تو مگس و سوسک و مورچه داریم زندگی میکنیم. بچه من 5 سالشه، به یام میومده اینجا، فقط اومدیم برای زندگی بهتر، یه زندگی خوب. اما اینجا هیچ زندگی خوبی نیست. من اسمش اینه اومدم اینجا فقط زندگیمو بسازم، چون تو ایران واقعا عذاب کشیدم، سختی کشیدم. اگه قرار باشه اینجا هم سختی رو کشم، عذاب بکشم، فایده نداره.
آیا پشیمون شدین؟
پشیمون نشدم، ولی اومدم که یه زندگی خوب بر خودم درست کنم. فقط از مسئولین خواهش میکنم به فکرمون باشه. نمیتونم برم جلو، نمیتونم به قول معروف اسمش چیه گیم بزنم تو جنگل با 3 تا بچه برم جون بچه‌هامو به خطر بندازم. نه پولی دارم که بخوام برگردم. آقا همه چی من فروختم. اومد
با گوران رئیس کمپ در مورد انتقادها صحبت کردم. میگه که ما آنچه که در توانمون هست انجام میدیم، اما نظافت کمپ با خود پناهجویانه. مشکلات کمپ پرشوو اما ظاهراً اونقدر ساکنینش رو زیر فشار قرار داده که حتی بعضی ها اقدام به خودکشی کردن، مثل علی.
الان هر شب اگر اینقدر قرص بهش ندن بخوره روزگارش نمیگذره.
بله قرص دادن، نمیتونم درست صحبت کنم. من به خاطر اینکه از ایران خارج شدم، گوشواره داشتم تو گوشم، خواستن گوشم بخورن. سر خالکوبی هم اینقدر کتای خوردم این بسیجی ها، این نظامی ها. حالا من دیگه به هم میخوره از همشون. به خاطر اینا زدم بیرون از ایران. من
چرا اقدام به خودکشی کردی؟
خسته شدم دیگه. من تمام مثلا رفته بودم تو راه، مثلا گرفته بودم مامورا دوباره برمیگردونده بودم، چون راه نیست بریم، بعد قاچاقی بریم، میریم پولمونو میخورن، یا میریم تو راه میرسیم مامور میگیره برمون میگردونه. دیگه خسته شده بودم.
زیلان 14 سالشه و کرد ایرانه. با مادر و برادر بزرگترش به سربستان اومده. حالا برادرش به گفته خودش گیم زده و به بوسنی رفته. او بسیار نگرانه.
این اتاق شماست؟
بله، این اتاق منه.
میتونی بریم تو؟
بفرمایید. برادرم تحت فشار قرار گرفت و رفت گیم. داشتیم دیوونه میشدیم، خودمونو میکشتیم که نره، ولی میگفت من نمیتونم، 21 سالم، 22 سالم، سختی کشیدم اومدم اینجا، دارن اینجوری به تحت فشارم گذاشتن. اینجا محل زندگی نیست برای ما. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو، این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن 1 سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن.
شما با چه امیدی اومدین اینجا؟
با امید این اومدم برم اونور یه زندگی درست برای خودم بسازم.
چرا؟ تو ایران چطور بود زندگی تو؟
تو ایران زندگیم خیلی درست نبود. پدر نداشتم. اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم. خب ولی الان اومدم اینجا، باید بهشون بگم پلیز پلیز بهم کمک بدید. ولی اینجوری پاهم نگاه کن. این پاهمه، ولی نگاه کن. اینه. اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفشا رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن. اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی، راهی هم در ما قرار نمیدن بریم، مزارم باز نمی کنن. برادرم وقتی از اینجا را ما خودمونو کشتیم، ولی ننشد، گفت من میرم.
با اینکه سال هاست تمرکز کارم پناهجویان و مشکلاتشان شده، اما بازدید از کمپ پرشوو افکارم رو پریشان کرد، به خصوص هنگامی که با سرنوشت افرادی برخورد کردم که کاملا دید و تصور دیگری از مهاجرت داشتند. پناهجویان، جایی که خیلی ها تازه رسیدن و هنوز امیدوارند، مانند افشین 32 ساله.
من الان یه ساعت رسیدم، الان هدفم اینه که برسم به آلمان و اینکه دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
قاچاقبر از کجا پیدا میکنی؟
اینجا زیاده، خیلی زیاده. چیزی که داخل سربستان پره قاچاقبره، قاچاقبرهای زیادی هستن.
بعد من شنیدم قیمت ها بین 4 تا 7000 یورو، درسته؟
4 تا 7000، بعضی 10000 یورو، بعضی 10000 یورو.
بعد چجوری این پولو پرداخت میکنی؟
خیلی ها که مثلا در حین مسیر میگیرن، خیلی ها پولو میذارن پیش نفر مطمئن و وقتی که رسیدن اون پولو آزاد میکنن، لوکیشنشون رو میفرستن پولو آزاد میکنن.
چرا شما این مسیر رو انتخاب کردین، این راه رو انتخاب کردین؟
ببین وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرف بیاد تحت تعقیب باشی، چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم، یعنی جز این دوتا راه راه دیگه ای نیست. منم مجبورن این راه رو انتخاب کردم، کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم، بیام اینجا و از سربستان حرکت کنم برم.
و الان میخوام این آلمان
انشالله.
چرا آلمان؟
به خاطر اینکه دوستام اونجا هستن، وضعیتی که به پناهجوها رسیدگی میشه اونجا بهتر از کشورهای دیگر هستن.
همینطور که با افشین حرف می‌زدیم، جوان پریشان دیگری نظرمو جلب کرد. سعید، 25 ساله، اهل اهواز.
20 روزی که الان اینجا هستی، منتظر چی هستی؟
منتظرم یه راهی پیدا بکنم بتونم برم دیگه. و متاسفانه اون صرافی که پول ما خوابوندیم، الان امروز خبر رسیده که گرفتنشون. موندیم دیگه چیکار بکنیم؟
صراف در ایران؟
بله.
چقدر پول اونجا بود؟
3000 تا.
یعنی الان پول رفت.
معلوم نیست، اگه گرفتنش که پول رفته دیگه، موندیم همین جوری.
بعد از اونور خانومتون اینا هم اونجا هستن در اهواز یا؟
بله بله، اهواز هم.
بعد حالا چی میشه؟ الان کجا زندگی میکنین اصلا؟
من والا امشب که تو پارک میخوابم، بعد اگرم پولم رفت که دیگه مجبورم خودم بزنم زمینی برم دیگه تا آلمان، رای نیست.
یعنی به هر حال شما میخوابین آلمان؟
رای دیگه ندارم.
چرا آلمان؟
که کشوری باشه که بتونه حمایتمون بکنه، کار بتونیم، کار توش باشه، بتونیم زندگی بکنیم. واقعا این چند سال فقط آوارگی بوده، هیچ چیزی ما تجربه نکردیم، هیچ لذتی از زندگی.
بعد میدونین این رو یا شنیدین که آلمان حمایت میکنه و اینا؟ چون کسانی که آلمان هستن خیلی ناراضی هستن.
به نظر من ناشکریه کسی که اونجاست. وقتی کشوری که توش کار هست، خدمات هست، خب مسلماً آدم تلاش بکنه میتونه پیشرفت بکنه.
اما هستن عده‌ای هم که تلاش کردن تا پیشرفت کنن اما ناموفق موندن و حالا دارن دوباره به ایران برمیگردن، مثل بهنام از کرج.
شما یک ماهی که الان سربستان هستین و الان ساکا رو بستین، دوباره برگردین ایران، بلیط پرواز هم گرفتین، چرا؟
خب نمیشه اینجا رفت به سمت آلمان دیگه، راه همه بسته است، هر چی تلاش کردیم نتونستیم بریم. چند تا مرز رو رفتیم، گرفتم برامون گردوندن، نذاشتم بریم. الان ایرانم حتی ما نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا. پولامونم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
خب چه تصوری داشتین از اینجا و سربستان؟ خیال می‌کردین اینجا چه جوریه؟
خیال می‌کردم خوبه، به این راحتی میشه رفت آلمان، ولی متأسفانه اینجوری نیست. خیلی سخته رفتن اینجا.
مهران خودش رو به اسلوونی رسوند اما دستگیر شد. حالا در شهر کوچکی در مرز بوسنی منتظر تا بار دیگر هم گیم بزنه. عده‌ای از مهاجرین که با اونو صحبت کردم به آلمان رسیدن. سعید و خانواده هنوز به ایتالیا نرسیدن و در پایتخت بوسنی منتظر پیام قاچاقبرشون هستن تا اونها رو به ایتالیا ببره. بیش از 6 ماهه که مهاجرین ایرانی برای یافتن زندگی بهتر به سربستان سفر میکنن تا از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا بشن. اکثرا پولهای پشت سر رو خراب میکنن و بعضی ها هم با تصورات غلط مهاجرت میکنن. آنها جون خودشون و خانوادهشون رو به خطر میندازن و مخارج هنگفتی پرداخت میکنن. همه این مشکلات رو اما به جون میخرن تا بلکه به گفته خودشون به رفاه، آزادی و مهمتر از همه امید به زندگی بهتر برسن.